أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم ادخل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض کنم خدمت شما، حالا یه چیز در پرانتز عرض بکنم، این دعای معروف به دعای فرج که اولش هم در عنوان دعای شب 23 ماه رمضان وارد شده، ولی خب همون جا هم هست که این عمومی، اختصاص به اون شب نداره، یک حمد و یک صلوات اولش داره. اینو معمولا نمیگن، ولی اون دستوری که هست میگه حمد خدا رو بکنید یا ثنای خدا رو بکنید، الان تعبیر اولیش یادم نیست، و صلوات بر پیامبر آل محمد بفرستید، بعد این دعا رو بگید. خب عرض کنم خدمت شما، ده بحث سر حقیقت وضع تعیینی بود. ما عرض میکردیم حقیقت وضع تعیینی جعل اللفظ للمعنا لیکون علامتن علیه و دالن علیه، یا به تعبیر دیگه ای تعبیر میکردیم اون اینی که ما لفظ رو به عنوان علامت قرار میدهیم تا واقعا علامت شود، و این که از علامت بودن عنوانی بر علامت بودن واقعی لفظ ارتقاء درجه پیدا میکنه، به تبع این هست که مخاطب و متکلم در واقع پیروی میکنند از این ایده واضح و در مسیر اون ایده واضح قدم برمیدارن. همین باعث میشه که لفظ دلالت بر معنا کنه، واقعا علامت برای معنا باشه و دال بر معنا باشه و مشیر به معنا باشه. واقعا بنابراین اون مشکل اصلی که در بحث مسلک اعتبار به جمیع سیقه وجود داره که اعتبار چگونه میتواند آثار حقیقی شی رو ایجاد کنه، شما میخواهید سببیت واقعیه بین تصور اللفظ و تصور المعنا ایجاد کنید، یا بنابراین این سببیت حقیقی اعتبار چجوری میتواند حاصلش کنه؟ نمیشه. این اشکال با این تقریبی که ما میکردیم برطرف میشه. ما اعتبار نمیگیم حقیقت وضع هست، همون تعبیری که همین لفظ عرفی که از قدیم برای اشاره به این پدیده به کار رفته، وضع لفظ للمعنا موضوع له، که لفظ موضوع است اون معنا موضوع له هست، این خودش روشنتر از خیلی از چیزهای دیگه است. حالا توضیح بیشترش رو عرض خواهم کرد. در عبارتهای اصولیین یه عبارتی وجود داره که ممکنه تصور بشه که شبیه همین مسلک ما هست، و اون عبارتی هست که آقای شهیدی نقل میکنن از استادشون مرحوم آقای تبریزی، من الان عبارت آقای شهیدی رو میخونم. آقای شهیدی میگن یکی از مسلک های در مورد وقت مسلک اعتبار هست. در مورد مسلک اعتبار سیاق مختلف رو ذکر میکنند. صیغه ثالثه این تو این نسخه که من دارم صفحه 91 بحث های شهیدی از صیغه ثالثه مختاره جماعت منهم شیخان الاستاذ دام از الله من ان الوضع و اعتبار اللفظ علامتا للمعنا فهین ما یسم الوالد ولده به اسم معین فیقصد من ذالک ان یجعل هذا اللفظ علامتا علی به قرض ان یکون تصور هذا اللفظ موجبا لتصور هذا الولد و یظهر ذلك من ملاحظة وضع فعل خاص للدلالة على معنى معين كدق الجرس للدلالة على تعطيل المدرسة ووضع الأمير رفع أمامته دليلا على لزوم قيام الجالسين حيث إن الظاهر عرفا جعل هذا الفعل علامة على معنى وهذا هو الرأي الصحيح في تفسير الوضع التعييني كما سيأتي توضيحه قريبا. اینجا یه همچی تعبیری دارن. اینجا دو نکته باید عرض بکنم. یه نکته این که این مسلک به عنوان یکی از سیاق مسلک اعتبار قرار داده شده و خب اون مشکل اصلی مسلک اعتبار رو اصلا بهش پرداخته نشده کل این بحث که چگونه می شود به وسیله اعتبار یک شیئی رو که یک سببیت واقعی و حقیقیه بین تصور لفظ و تصور معنا ایجاد بشه. عرض کردم اشکالی که مرحوم شیخ در دوره اشاره می کنند و به وسیله او از مسلک اعتبار رفعیت می کنند و به مسلک تعهد می گرایند. اصل قضیه اینه که اینو چی کار بخواید بکنید و تقریبا خیلی اشارات غیر گویایی در لابلای کلمات آقای شهیدی هست، ولی درست این اشکال که من شهید زدم در واقع رو این اشکال در همه جا تأکید میکنن. این اشکال رو چجوری میشه پاسخ داد؟ من چیزی ندیدم. یه نکته اینجا عرض بکنم، کلمه نکته دومی که میخوام بگم اینه، کلمه اعتبار یک اصطلاح اصولی داره، اصطلاحی که بیشتر مرحوم شمنگوتین اصفهانی به کار میبره و مرحوم علامه طباطبایی هم تو اصول فلسفه روش ریالیسم هم اون رو یکی از مقالاتش اصلا در همین زمینه اعتباره. اعتبار رو تفسیری که این آقای لاریجانی هم تو این مجموعه فلسفه علم و اصول جلد پنجم از بخش اولش اصلا در مورد همین علم نظریه اعتبار صحبت میکنم، مفصل در مورد این که این اعتبار چی هست و امثال اینها بحث کرده. من حالا عبارتی رو که نمیخوام وارد بحث‌های تفصیلی این بحث بشم، فقط یک تعریفی که از اعتبار، یک قطعه از تعریف اعتبار در که در کلام مرحوم علامه طباطبایی وارد شده رو عرض کنم. ایشون در اصول فلسفه روش رئالیسم جلد 2 صفحه 167، من از کتاب آقای لاریجانی اینا رو نقل میکنم، در لابلاش تعبیری دارن که در واقع تعریف اعتبار این هست: حد چیزی را به چیز دیگری بدهیم به منظور ترتیب آثار. این تعریف اعتباره و توضیحاتی در مورد این دارن. ببینید ما مثلا در مورد رجل شجاع اعتبار اسدیت میکنیم، یعنی اسد رو که واقعا افرادی دارد، این حد اسدیت رو که مربوط به اسد هست، اون اسدهای واقعی، به شیر، به رجل شجاع اعطا میکنیم. اعطا و حد شیئن لشیئن آخر به قصد ترتیب الاثر. البته من تصور میکنم اون قصد ترتیب اثر در حقیقت اعتبار دخالت نداره. حقیقت اعتبار اینه که ما فرض کنیم یک شیعی چیزی نیست، اون چیز هست. بله اعتبار به اینکه اغلایی باشه باید به قصد ترتیب اثر باشه. اغلایی بودن اعتبار متوقف هست برای اینکه هدف ما از اعتبار ترتیب اثر باشه. بله فرض کنید بچه عروسک خودش رو مادر بچهش اعتبار میکنه، یه اعتباره، این هیچ قصد ترتیب اثری هم نداره. البته شاید هم در یه مراحل قصد ترتیب اثر هم داره، میخواد مثلا همچنان که مادر و بچهش بازی میکنه ابراز احساسات میکنه، ابراز احساسات هم بکنه. ولی حالا این کسی هیچی همینجوری یک چیز صرف هم بکنه مانعی نداره. چرا این اعتبار رو کرده؟ البته اعتبار مانند همه افعالی که از انسان مختار سر می‌بره یک هدفی باید داشته باشه، ولی هدفش حتما لازم نیست ترتیب اثر باشه. این حالا اونش خیلی مهم نیست. به هر حال اعتبارهایی که ما باش مواجه هستیم که اعتبارهای اغلایی هست به این شکل هست که حد یک شیء رو ما به شیء دیگری می‌دهیم به قصد ترتیب اثر اون شیء دیگر. خب این تعبیری که در کلام آقای تبریزی به نقل آقای شهیدی هست که اعتبار کون لفظ علامتن علی المعنا، این یعنی چی؟ یعنی این که یک علامت بودن حقیقی هست که ما اون علامت بودن حقیقی رو با جعل میخواییم برای لفظ قرار بدیم. این که نیست که. تعبیر مرحوم علامه طباطبایی دارن که این تعبیر هم تعبیری هست که در اینجا باید مد نظر باشه. ایشون میگن که در اعتبار ما حد هر حد وهمی را که به مصداقی میدهیم مصداق واقعی دیگری نیز دارد که از آنجا گرفته شد. مثلا اگر انسان را شیر قرار دادیم یک شیر واقعی نیز هست که حد شیر از آن اوست. اصل قضیه اینه، ما یه شیعی داریم، یک حد واقعی داره، اون حد واقعی رو به نحو وهمی تخیلی فرضی به شیع دیگری میخواییم منتقل کنیم. خب ما اعتبار علامت بودن به چه معناست؟ به این معنایی که شهید مرحوم آقای طباطبایی دارن و اصلش هم برگرفته از کلمات مرحوم اصفهانی هست. این معنا این که لفظ رو اعتبار علامت بر معنا قرار میدیم، این یعنی چی؟ یعنی فرض میکنیم یک مثلا علامت حقیقی، علامت یعنی چی؟ علامت به معنای آن چیزی که تصورش تصور معناست و ما میخواهیم، یعنی واقعا تصورش تصور معناست، علامت یعنی این، ما میخواهیم اون رو به لفظ اعطا کنیم. خب حالا شما به لفظ این رو اعطا کنید، اگه مرادتون این اصلا از این عبارت، یه ابهامی داره از این عبارت. چون بعضی جاها تعبیر اعتبار تعبیر کرده تو این عبارت آقای شهیدی، بعضی جاها تعبیر این هست که جعل السمه و العلامه و امثال اینها. در آخر بحث هم که تعبیر میکنه و قد از ظاهر من عملیت بعضی جاهای دیگه باز همین از ظاهر من عملیت الوضع عرفن و کون و اعتبارن به صیغت ثالثه و اعتبار لفظ علامت علی المعنا، این تعبیر داره. ولی عرض کنم در بعضی تعبیرات دیگه تعبیر دیگری داره، فتحصل من جمعی ما ذکرنا ان الوضع معناه المصدری و جعل الوضع اللفظه علامتن المعنى، جعل تعبیر کرده. و ولی باز در ادامه همون لفظ اعتب کما یقول الوالد سمیت ولدی باسم علیین فانه یعتبر هذا الاسمتن و علامتن لوالده و این شکلی. اگر مراد از اعتبار همین اصطلاح مرحوم اصفهانی باشه که مرحوم الله طباطبایی اینا دارن، خب این مشکلی که آقای صدر باش مواجه هست اون مشکل پابرجاست. اصل مشکل این هست که عرض کنم خدمت شما چطور می شود ما با اعتبار که یک عملیه فرضیه و تخیلیه و وهمیه است حقیقت اون شی رو، حقیقت علامت بودن رو به شی بدیم؟ علامت بودن وهمیه یک علامت هست، علامت بودن واقعیه یک علامت دیگری است. هدف ما ایجاد اون علامیت واقعیه است. این چطور میشه؟ و اگر هم باز مرادشون از اعتبار چیز دیگری هست، توضیح میخواد این که چطور میشه که این یک شیئی که حقیقتا سبب نیست با فعل ما و با جعل ما سبب بشود. این نیازمند توضیحات ما عرض میکردیم در واقع اون. حالا دو سه تا نکته اینجا عرض بکنم در مورد نکته ای که میخواستم بگم. اولا اعتبار این وضعی که ما میگیم یه چیزی از نوع بناگذاریه از یه طرف، از یه طرف شبیه مطالبی که در بحث بعدن میاییم معنای حرفی در معنای انشایی میگن معانی انشایی ایجادیه هستن نه اخباریه. این حالا ایجادیت یعنی چی؟ اونو بعدن توضیحشو در بحث ایجادیت معانی انشایی میدیم. به هر حال انشا سبب می شود یک پدیده ایجاد شود به هر معنای از معانی. و از یه چیزی از مقوله انشاءات هست با مسلک ایجادیت. و برای اینکه این روشن بشه که گاهی اوقات ممکنه یک امر که واقعا نیست به وسیله یک امر انشایی ایجاد بشه، اون بحث ایجادیت رو باید خوب بحث بکنیم تا این بحث روشن‌تر بشه. ما می‌خوایم اینو بگیم، میگیم همین که متکلم و مخاطب در راستای هدف واضح قدم برمی‌دارن، استعمالشون برای تأمین هدف واضح هست، همین باعث می شود که لفظشون علامت می شود برای معنا. یعنی پیروی متکلم و مخاطب از هدف گذاری واضح سبب می شود که استعمال متکلم هدف واضح رو تأمین کنه. این اجمال بحث ماست. چی؟
تعهد، یعنی
همین بنا میذاره. نه نه نه، تعهد اصلا تعهد به اون معنا، تعهد اگر به معنای این باشه که چی رو قبول کنن، وضع رو قبول کنن. یعنی از اینجا روشن میشه که یه نکته ای رو میخوام بگم، وضع ولو اصلش به وسیله واضحه، ولی برای اینکه واضع به اون هدفش برسد باید یک نوع پذیرشی از طرف متکلم و مخاطب وجود داشته باشد. یعنی رسیدن واضع به هدف وضع به مجرد وضع حاصل نمی شود. جزء اخیر وضع تبعیت متکلم و مخاطب هست. بنابراین ببینید، من که یک لفظ رو به کار میبرم، این لفظ برای اینکه اون معنا رو افاده کنه، باید مثلا این لفظ ممکنه در لغت‌های مختلف معانی مختلفی داشته باشه. من این لفظ رو در واقع بستگی داره که به تبع کدوم وضع دارم به کار میبرم. البته گاهی اوقات در کنار لغت‌های دیگه که قرار میگیره، اونها مجموعه روشن میکنه که مربوط به چه لغتی هست، ولی جایی که یک کلمه جدا جدا هست، تا اون در واقع این که من از چه وضعی میخوام پیروی کنم، این در دلالت این لفظ بر معنا دخالت داره و در بله از طرف تعیینی من صحبتم هست، نه در وضع تعیینی هم هست اصلا. و در واقع آدم های اولی هم همین پدیدشون هست، چیزی غیر از این ندارن. اون اینه که فرض کنید اون واضع میخواد این عرض کردم، گاهی اوقات برای ارتباط برقرار کرده با معنا، خود اون معنا رو به مخاطب احضار میکنه، ولی واضع میخواد برای اینکه آسان کنه ارتباط برقرار کردن با معنا رو، یک علامت قرار میده. این علامت، این علامت از مقوله اعتبار و انشاء اعتبار به اون معنایی که مرحوم اصفهانی میگن نیست که حد شیء رو به یک شیء دیگه دادن و نمیدونم امثال اینها، نه، ما میخواییم کاری کنیم که این لفظ ما حقیقت اشاره و حقیقت احضار معنا رو ایجاد کنه. و چون ما یک قرار میذاریم، یه بنا میذاریم، این عرض کنم مقوله هایی مثل تعهد، مقوله هایی مثل اینام ناشی از اینه که یک نوع بناگذاری قلبی این وسط هست. یعنی یه پدیده اینجا وجود داره، این پدیده ما خودمون به نظر من راحتتر اون وضع رو میفهمیم تا این الفاظی که میخواییم کنارش بگذاریم. این پدیده از جهاتی شبیه تعهده، البته تعهد به یه معنا، یعنی عرض کنم خدمت شما یک نوع بناگذاری طرفینی، یعنی بین متکلم و مخاطب در پیروی از هدف واضح، در فعلیت پیدا کردن اون هدفش، یعنی برای اینکه به اون هدف برسه. وضع اینه همون اصلا. یعنی ببینید، من واضح یه کاری میخوام بکنم تا به یک هدفی برسم. چی؟ وضع به هدفش نرسیده. نه مهم نیست، حالا الفاظو بذارید کنار، که نمیدونم وضع رسیده وضع نرسیده حقیقت، نه بحث اینه که ما در واقع آیا این که میگم الفاظو بذارید کنار، یعنی این آیا جایی که واضع به هدفش نرسیده هست باز هم لفظش رو میگوییم و یه اصطلاحی، این چیزه، یک نوع اصطلاح گذاری. ما ممکنه بگیم که وضع اون عملی هست که واضع انجام میدهد در ظرفی که به هدفش برسد، اونو مقید بکنیم به نحوه رسیدن، خب اون دخالت داره در این. بستگی داره که اینجا یه سری پدیده های وجود داره، بحث این که وضع رو اسم کدوم بذاریم خیلی مهم نیست. ما یک فعلی از واضع سر میزنه برای رسیدن به یک هدفی. فعل واضع این هست که من لفظ رو عنوان قرار میدهم برای معنا، چیز به عنوان علامت برای معنا انتخاب میکنم تا واقعا علامت بشود. برای اینکه واقعا علامت بشود، نیازمند این هست که متکلم و مخاطب این قرار من رو بپذیرند، تبعیت کنند.
با تبعیت به اینه که اونها هم اینو استعمال کنن یا نه، ولو برای اینی که به هدف خود یه وقتی آخه هدف من اینه که اینو به کار ببرم که بقیه بکنن، منظور من اینه ولو بقیه به کار نبرن ولی بقیه اینو بفهمن، استعمال هم نکن.
استعمال یعنی همین یعنی چی؟
علی هیچ کی مثلا بگی من اصلا اسم رو قبول ندارم تو وجودم، ولی هر وقت میگم علی بقیه میفهمن منظورم اینه.
بحث من متکلم، من متکلم همون واضحم دیگه. ببینید بالاخره قبل دیگران رو کار نداریم، متکلم و مخاطبش، متکلم و مخاطب دیگرانی لازم نیست، دیگران چی کار دارید؟ منی که این لفظ رو به کار میبرم باید مخاطبی باشه که به او تفهیم بکنم. قبول نداره یعنی نمیدونه که من این لفظ رو بر او به کار بردم، یعنی همین قبوله دیگه. قبول یعنی این همین، یعنی نمیخواد علامت میشه دیگه.
اگه بخواد اسم اینو بگه
دقت نکردید، لازم نیست او به کار ببره که
منتقل بشه
در ذهنش. این وقتی مخاطب توجه داره که متکلم در راستای این عملیات واضح به کار برده، خب همین کافیه برای که مخاطب
قبول بقیه
هم. قبول نه، قبول یعنی همین، قبول یعنی پذیرش این که این لفظ در راستای هدف واضح به کار رفته. هم قبول که یه چیزه، نه که اونم بخواد به کار ببره، لازم نیست به کار ببره، میخواد به کار ببره میخواد به کار نبره. این معنای قبول اینه، من میدانم که این متکلم این لفظ رو در راستای تأمین هدف واضح به کار برده. اون مثالی رو که میزدم، من اسم بچه‌م رو میذارم محمود، همون لحظه یه نفر میاد میگه که محمود بده من بغل کنم، این به قرینه این که این قبل از این که من این وضع رو به کار ببرم این کلمه محمود رو به کار نبرد، الان محمود رو به کار برد، من مخاطب متوجه میشم که این متکلم این لفظ رو در راستای تأمین هدف واضح به کار برده است. این باعث می شود در ذهن من مخاطب از لفظ محمود اون معناش خطور کنه. همین مقدار. این یعنی استعمال تأمین کننده، به یه معنا استعمال مکمل فعلیت یافتن غرض وضع است. فعلیت یافتن
یه جوری هم قرنعکید آیه صدام دارید خیلی میکنید
در تعیین. نه ربطی به قرنعکید نداره، ربطی به قرنعکید نداره. نه ربطی به قرنعکید نداره، نه ربطی به قرنعکید داره. حالا این است الان من توضیح میدم که ببینید ما در قرنعکید این نکته ای که ما قبلا هم اشاره میکردم، قرنعکید ایجاد ارتباط مستقیم بین لفظ و معناست. قرنعکید باید به گونه ای باشه که ارتباط متکلم از اون وضع کنده بشه، خود لفظ بدون این که به اون شی ارتباط داشته باشه اون رو به معنا به ذهن بیاره. هم مثال های معروف قرنعکیدی که مثلا اون سگ به محضی که ذهنش در ذهنش صدای زنگ شنیده میشه، تصور قضا به ذهنش خطور میکنه و اون تصور معنا آثار واقعیه خودش رو به دنبال داره. این عامل ارتباط بین این لفظ و معنا دیگه اینجا وجود نداره، در حالی که ما در وضع در واقع برای اینکه متکلم و مخاطب، یعنی مخاطب عمدتاً که در ذهن مخاطب قرار هست ملازمه بین یک لفظ و معنا در عالم تصور ایجاد بشه، باید علم وضع خالد وجود داشته باشه، حالا سریع یواش سریع هر چی بخواد باشه. علم به وضع جزء اخیر این دلالت هست، قرنعکید این هست دیگه، اون علم وضع دخالت نداره، چیزی نیست جز لفظ، در حالی که در دلالت لفظ بر معنا علم وضع دخالت داره. حالا یه توضیحی داره من شنبه عرض میکنم، اینجا یه نکته رو عرض میکنم. ما در قرنعکید این نکته رو عرض میکردیم که مجر بین قرن اکید و دلالت لفظ بر معنا عموم خصوص منوج هست به یه معنا، یعنی اینکه گاهی اوقات قرن اکید هست وضع نیست، مثال هایی که تو کلام آقای هاشمی نقل کردیم و اینها که مجه ما یه عامل بیشتری از قرن اکید میخواییم تا وضع، علامت بودن، سمه بودن، یه چیزی بیشتر از اون قرن اکید هست و این قرن اکید این قید رو نمیتونه تأمین بکنه. یه نکته، نکته دیگه این که در قرن اکید ارتباطی که با معنا پیدا میکنه دقیقا خود این الفاظ بدون این، حالا اینو بذارید حالا ادامه. من نکته ای که میخوام شنبه در موردش توضیح بدم این هست که ما در واقع این توضیحاتی که دادیم توضیح در مورد وضع تعیینی بود. از کلمات اصولیون آقای صدر مرحوم آقای آخوند استفاده میشه که ما سه جور وضع داریم: وضع تعیینی، وضع تعیینی، وضع استعمالی. تحلیل حقیقت وضع تعیینی، خب مثلا روشن فرض کنیم روشن شده، وضع تعیینی و وضع استعمالی. وضع استعمالی رو با این تبیینی که عرض می‌کردیم چجوری میشه تحلیل کرد. مشکل قضیه عمدتاً در وضع تعیینی این هست: اگر ما وضع رو صرفاً قرن اکید می‌دانستیم، خب تحلیلش راحت بود، ولی ما علاوه بر قرن اکید علامت بودن لفظ برای معنا رو هم اخذ کردیم. این قید علامت بودن لفظ بر معنا اون رو چجوری میتوانیم تحلیل کنیم؟ این نکته هست. و همچنین این علامت بودن لفظ برای معنا در وضع استعمالی چگونه میتواند وجود داشته باشد؟ حالا وضع استعمالی نکات دیگه هم وجود داره، من وارد خیلی بحث وضع استعمالی رو شاید سطح مفصل بحث کرده، نمیخوام وارد تفصیل اون بحثا بشم، سعی میکنم اون دیدگاهی که به نظرم درست هست اینجا بیان عرض بکنم. وضع تعیینی رو کلام آقای صدر رو ببینید، ما اون بحثایشون رو دنبال خواهیم کرد. فردا هم دوستان مباحث الاصول رو همین وضع تعیینی و عرض کنم وضع استعمالیشون که بعد از اقسام چهارگانه وضع موضوع لخاص و اینها تو مدید آقای هاشمی که بعد علالقاده بلا آقای چیز هم باید بعد باشه. به هر حال بحث وضع تعیینی و وضع استعمالی رو هم ملاحظه بفرمایید که ما شنبه انشالله در مورد اون صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.